ما ها زیاد توی ابعاد فردی دین داریمون شنیدیم ستون دین نماز است، عمود الدین از صلات. اما این مال زاویه فردی دینه، یعنی از وقتی از زاویه فردی به دین نگاه میکنیم، خب حدیث معصومه سلمنا علی عیننا. یه روایتی هم امیرالمومنین خطاب مالک اشتر دارن، حدیث در نهج البلاغه است، حضرت به مالک میفرماد مالک انما عمود الدین عامت الناس، ستون دین مردم هست. لذا وقتی میریم مصر حواست به رضایت مردم در حکمرانیت باشه. بحث تشریع هم نیست، بحث تکوینه. یعنی آقا جون اگه مردم حمایت نکنن حکومت پان نمیگیره دیگه، مالک تعارف نداریم با هم که، یه دو تا چهار تاست. حرف از تکوینه. لذا اهل بیت ما، من از زمان پیغمبر شروع میکنم، ایشالله که فردا شب بتونیم به کربلا برسیم، هم جسممون هم روحمون ایشالله. بله، اهل بیت ما، وجود مقدس رسول الله، هر جای حکومت پیغمبر رو شما قدم برمیدارید میبینید که پیغمبر با همکاری مردم، اصلا بنیه ستون و پایه کار مردم هست، با مردم کار داره را میندازه. هجرت کردن اومدن مدینه، میخوان مسجد النبی بسازن. حالا یه خیری پیدا شه، مثلا از آسمون خدا کیسه کنه پول بفرسته پایین و فومه ها و عدسه ها و بصله ها، همونجوری که غذاهای بنی اسرائیل خدا میداد، حالا خدا هم بیاد یه حرکتی بزنه، یه مسجدی برای پیغمبر بنا کنه دیگه. این حرفا نیست. اونا مال بنی اسرائیل بود که ناز و نوزشون زیاد بوده. شما مسلمونا چون دینتون آخرین دینه، قله رو شماها باید فتح کنید، لذا سختی کارم گردن شما هاست. پیغمبر فرمود روزا مردا سنگ و آجر میارن، شبا زنا. حتی تو بنایی هم ما از ظرفیت زنا میخواییم استفاده کنیم. حالا الان موضوع بحث من ظرفیت زنان در عرصه اجتماعی سیاسی نیست، دارم عامه مردم رو بحث میکنم. ولی همینقدر بدونید پیغمبر اکرم خیلی فراتر از این حرفایی که امروز فمینیسم ها میزنن. فمینیست های حرفش از زن چیه؟ میگه من میخوام زن میره سوپر یه محل، اختیار جیبش دست خودش باشه، بدون اجازه شوهرش بتونه خرید کنه دیگه. مثلا استقلال حقوقی زن کجایی؟ 1400 سال پیش پیغمبر ما زن رو در کنار مرد مجاهد در تأثیرگذاری اجتماعی قرار داده. این که شما الان میری تو اروپا میبینی یه وزیر زن دارن، قربونت برم یکی دوتا ستاش که نماده. هر وقت دیدی تعداد وزرا و کابینه ها در غرب بین زنان و مردها مساوی بود، بدون فمینیسم بازی نیست، واقعا اومده زن و مساوی مرد قرار بده. و حالا که تو اسلام ما این حرف رو نداشتیم، پیغمبر ورود که کرد به قول حضرت آقا جهاد ابتدایی تعرضی و فقط از دوش زن برداشت. خط مقدم شمشیر زدنه، اونم تازه تو جهاد ابتدایی. جهاد دفاعی اگه باشه ام ایمن تو جنگ احد، مردا که در میرفتن، این زن مجاهد شیردل اومد شمشیر برداشت از پیغمبر تو جنگ احد دفاع کرد. جایی که بحث دفاع باشه زنم باید سلاح برداره دفاع کنه دیگه. ببینی؟ فقط تو جهاد ابتدایی تعرضی. این تعبیر رو حضرت آقا در کتاب شریف حقیقت عظیمشون که برای حضرت زهرا سلام الله علیها است، اونجا آقا آورد این تعبیر رو. فقط این تکلیف از دوش زنان برداشته شده، غیر این همش رو دوش زنا هست. قابل توجه خانوما، اینکه یه ماه پیش حضرت آقا فرمود ظرف شستن تکلیف خانوما نیست تو خونه، آقا بار رو دوشتون رو نمیخواست کم کنه، آقا میخواست اون بار حقیقی سنگین رو بهتون تذکر بده. ما بعد از دوران رسول الله که تازه ادعای ما اینه که پیغمبر هم جهاد ابتدایی نداشت، همه جهاداش دفاعی بود، اگرچه اجازه جهاد ابتدایی داشت، ما دیگه نداشتیم جهاد ابتدایی تا به امروز. یعنی اصلا موضوعیت نداشت این یه دونه جهادی که از دوش زن برداشته شده، تا حالا باش برخورد نداشتیم. همه جهادا، جهاد تبیین، جهاد چه میدونم فرزندآوری، جهاد اقتصادی، هر چقدر رو دوش مرد و دوش زن هم هست اصلا فرقی نداره. حکمرانی مردم پایه، یعنی اینو پیغمبر اومده احیا کنه. خب مردا روزا سنگ و آجر بیارن مسجد و نبی رو بسازیم، شبا زنها بیان کمک. که این تاریکی هوا خدشه، سبب چه خدشه در عفت و حیای زن ایجاد نشه. عفت به جاش هست، حیا هست، اما زنها هم تو اجتماع نقش دارن. مردم پایه پیغمبر داره کارو جلو میبره. پر روایت ترین از نظر عدد راوی دارم میگم، پر راوی ترین حدیث در همه اسلام، نه فقط شیعه، حتی در اهل سنت، کدوم حدیثه؟ حدیث غدیر خم. شما تو اهل سنت هم برید هیچ حدیث یا اندازه حدیث غدیر تعداد راویش بالا باشه نقل نکردم. راوی دست اولش. چرا اینقدر موندگار شده غدیر؟ چون پیغمبر انداخت رو دوش مردم. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. باباها به بچه هاشون حاضرین به غایبین واجب تا قیامت غدیر رو ابلاغ کنن. مردمی شد، موندگار شد. ببینید رو دوش مردم میفته میمونه کار، موندگار میشه در تاریخ. مثال های متعدد میشه در عرصه اجتماعی سیاسی از حکومت پیغمبر زد، یکی و دوتا هم نیست. وقتی میخواستن خندق دور مدینه بکنن برای جنگ احزاب، برآوردها بر این بود، گفتن یا رسول الله احتمالاً یک یا دو روز قبل از رسیدن مشرکین کندن خندق تموم شه. پیغمبر فرمود کارو مردمیش کنید، سه شیفت مردم بیان کار کنن، 10 روز قبل از رسیدن مشرکین کندن خندق تموم شد. حکمرانی مردم پایه یعنی این. تو وقتی تابلو زدی 25 سال آینده را اسرائیل نخواهد دید، بابا خیلی زیاده 25 سال، بنداز رو دوش امتهای منطقه، کار رو زیر 10 سال برای جمعش میکنن. اینه این عزت و افتخاری که پیغمبر تو حکمرانی مردم پایه آورد. حالا فعلا میخوام امشب یه ذره چکشکاری اقتصادی هم با هم داشته باشیم. تو حوزه اقتصاد امروز پاشنه آشیل به قول حضرت آقا چشم اسفندیار انقلاب ما چیه؟ حوزه اقتصاد دیگه، تعارف که نداریم با هم. چی شد که ما تو این 45 سال از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی موفقیت های کثیر کسب کردیم؟ از نظر اقتصادی هم موفقیت زیاد بود، اما قد موفقیت های علمی و چه میدونم سیاسی و نظامی و اینها نبوده. به خاطر اینکه اقتصاد ما مردم پایه نیست. ببین من دو سه تا مثال میزنم دقیق برات جا بیفته. پیغمبر اومد مدینه، خب شما میدانید هجرت اساس کشی نبود. حالا اسباب اساسی از اصفهان بار کامیون کنیم بیاریم تهران خالی کنیم، نه اینجوری نبود. هجرت به قول حضرت آقا کندن از تعلق بود. مثال معکوسش، به واژه معکوس دقت کنید، با فردا ما گیر ندید که چرا ساواکی‌ها رو با پیغمبر مقایسه میکنیم. مثال معکوس هجرت میشه در رفتن ساواکی‌ها. هرچی دلار گذاشتی جیبت گذاشتی، هرچی مون مصادره میشه. من اسم نمیبرم که فردا پس فردا برای من داستان درست نکنید، کلی باید وایستم تا بتونم ثابتش کنم. یکی از اقوام امیرالمؤمنین، اقوام درجه یک، بعد از هجرت امیرالمومنین و پیغمبر از مکه به مدینه، همه اموال پیغمبر و امیرالمومنین رو تو مکه مصادره کرد، به قریش فروخ، پولاش هم نوش جون کرد. حالا این که کرم اهل بیت هیچ وقت نمیرن پولی که ازشون گرفتی و پس بگیرن یه بحث دومی. این بلا سر همه مسلمان اومد، درست؟ اومدن مدینه آه تو بساط ندارن. شنیدید دیگه اصحاب صفه گوشه مسجد پیغمبر سر رو سنگ میذاشتن میخوابیدن، این خاک ها و سنگ ها و اینا رو جمع میکردن یه گوشه ای سکو درست میکردن میشد بالش اینا، جا خواب نداشتن مسلمان ها. اوضاع وخیم. اصلا یه دلیلی که ما در جنگ بدر 70 اسیر را با دلار معاوضه کردیم، فدیه گرفتیم و آزاد کردیم همین بود که زندون نداشتیم تو مدینه. خب تو این برهه پیغمبر چجوری میخواد مشکل اقتصادی مدینه رو حل کنه؟ بیش از نیمی از مردم مدینه زیر خط فقرن، تازه با شاخصهای فقر در آن زمان. یه لقمه نون برای خوردن داشته باشی، نه شاخصهای خط فقر الان که میگه سالی یه سفر خارجی نری فقیری. شاخصها رو حواسون باشی. پیغمبر مردم پای فقر رو ریشه‌کن کرد. باز میگم منتظر نمون اونجوری که خدا برای بنی اسرائیل حلش کرد و فومه ها و عدسه ها و بصله ها سوره بقره است بخواد حلش بکنه. نه، مدل عقد اخوت، 45 مهاجر را پیغمبر به عقد اخوت 45 انصار در آورد. این 45 مهاجر و انصار اینجوری نبود 90 تا همه با هم دیگه برادر صیغه‌ای شده باشن، نه، دو تا دو تا، یه مهاجر یه انصار، داداش صیغه‌ای بیاید کنار، یه مهاجر یه انصار، 90 تا رو دو تا دو تا به عقد اخوت هم در آورد پیغمبر. خب همین حل شد آقا؟ نه، حکم فقهی اومد مهاجر و انصاری که به عقد اخوت هم در اومدن از هم ارث میبرن. ببین از هم ارث میبرن، مهاجرین که یه صد دلاری هم ته جیبشون نبود وقت هجرت کردن، جیبا خالیه، هیچی ندارن، عملا بگو انصار دارن باخت میدن تو این قصه دیگه، باخت مادی دارن میگن، عملا بگو مهاجرین از انصار ارث میبرن. بله، تمدن سازی دینی سخته، ولی ما ادعامون اینه که بالاخره یه گروهی باید بلند شه این کارو انجام بده تا به ظهور برسه. تعارف که نداریم ما. اگه نمیشد پیغمبر موفق نمیشد 2 سال این مدل رو تو مدینه پیاده کنه. یهو یه غریبه از در میاد تو، غریبه که میگم تازه اومده مدینه، پیغمبر اینو داداش صیغه من کرده، میفرماد وسط خونت تیغه بکش، نصف خونت رو باید بده این برادر مهاجرت توش زندگی کنه. داشتیم تو تاریخ ها، بله، طلا کمیابه، قرار نیست تو هر کوچه 100 کیلو چه میدونم 10 تا شمشه طلا گیرت بیاد، نه، طلا کمیابه ولی گیرمون میاد یه وقتی. ما یه عالمی توی لبنان داشتیم به اسم سید شرف الدین جبل عاملی، صاحب کتاب المراجعات معروف، شبیه شبهای پیشاوره، من حتی این کتاب رو خوش قلمتر از شبهای پیشاور میدونم. حضرت آقا در کتاب شرح 7 خطبه نهج البلاغه قصه این عالم رو تعریف میکنه. آقا میفرماد سیر تحول لبنان با این آدم شروع شد. هنوز انقلاب اسلامی نیامد تو ایران بخواد هوای لبنان رو داشته باشه، هنوز حزب اللهی نبود، هنوز حزب عملی نبود، هیچ کدوم از اینا نبودن. سید شرف‌الدین اومد تو لبنان، بچه لبنان بود، مدتی نبود، برگشت جبل عامل، دید خدایا شیعیان لبنان 2 تا شغل بیشتر ندارن، یا دلاک همومن، این جملات آقا داره ها تو کتاب شرح 7 خطبه نهج البلاغه، یا دلاک همومن یا باربر گاراژن، یعنی اینقدر سرمایه اولیه نداره یه قایق چوبی درست کنه لبنان کشور ساحلی بره تو دریا مثلا ماهی بگیره بیاره تو بازار ماهی فروش ها بفروشه. دلاکی همون و باربری گاراژ هم که هیچ سرمایه اولیه نمیخواد، بازویی که خدا بهت داد دیگه. ریشه قصه رو اومد نگاه کرد، دید از سر بیسوادی مردم لبنان، یعنی شیعیان لبنان، شیعیان لبنان بیسوادن. خدا حفظ کنه استاد آیت الله شیخ نجم الدین طبسی، ایشون رفیق صمیمی سید حسن نصرالله، میگم من خودم از لسان سید حسن شنیدم، این رو دارم براتون نقل میکنم، یعنی من با یک واسطه دارم از خود سید حسن براتون میگم. میگم باباهای ما این زاهیه جنوب بیروت که محل شیعه نشین بیروته، اینجا باغهای مسیحی ها بود، باباهای ما تو این باغها کار میکردن، میوه چینی میکردن، کارگر باغ بودن. مسیحی ها میگفتن ما راضی نیستیم تو باغای ما کار میکنید نماز بخونید، یه روز برای اینکه از گشنگی نمیرن شکم زن و بچه باید سیر کنن تو این باغا کار میکردن، فرداش سر کار نمیومد که بتونن نمازای ادا و قضاشو فردا بخونه تو خونه. اینجوری بوده اوضاع شیعه تو لبنان. چی شد که متحول شد؟ حضرت آقا میفرماد سید شرف‌الدین که اومد لبنان، عین مدلی که پیغمبر تو عقد اخوت جاری کرد، اومد به زن و بچهش گفت من میخوام نصف خونه رو مکتب خونه کنم. متراژ خونه چند متره؟ 100 متر؟ 80 متر مثلا. وسطش رو تیغه کشید، نصفش زن و بچه، نصف دیگه مکتب خونه. نسل بعد لبنان شیعه مهندس داره، نسل بعد لبنان شیعه پزشک داره، نسل بعد لبنان شیعه رجل سیاسی داره. اینجوری شیعه رو اومد و سری تو سرا پیدا کرد تو لبنان. سخته، بله، منم میدونم. قرار نیست همه بشیم مجاهد فی سبیل الله که، جیگر لازم داره، 30 سال جون میکنی تو این شهر 80 متر خونه میخری، حالا رسول الله بفرماد وسطشو تیغه بکش، نصفش مال تو نصفش بر برادر مهاجرت. سخته دیگه. 2 سال پیغمبر این مدلو پیاده کرد تا جنگ بدر غنیمت گیرمون اومد، غنیمت خوبی هم گیرمون اومد. بعد از جنگ بدر پیغمبر اومد انصار رو در یک دوگانه گذاشت. انصار مخیرید، یا همه این غنیمت ها برای مهاجرین باشه، یه خونه برای خودشون بسازن، احیای مواتی بکنن، زمینای بیابون رو نخلستون کنن، زمین کشاورزی آباد کنن برای خودشون، دیگه مهاجرین از شما ارث نبرن، یا اینکه همچنان مهاجرین از شما ارث ببرند، غنیمت هم بین هر دو گروه مساوی تقسیم شه. انصار انتخاب کردن، گفتن آقا همه غنیمت بعد برای مهاجرین، خونه بسازن برای خودشون با این پول و پله ها، ولی دیگه از ما ارث نبرن. مشکل فقر مدینه را رسول الله مردم پایه حل کرد. ما حتما مطالبه گری از دولت‌های انقلاب داریم، شک در این نیست. یا نباید مسئول می‌شدید یا مسئول شدید، شب نخوابی باید بکشید به درد مردم برسید. ولی اگر به این فکرید که مسئول باید من و تو رو به ظهور و به تمدن اسلامی برسونه، باید بگم ذهی خیال باطل. چون وقتی اومد پیش امام باقر گفت ان اصحابنا بالکوفه لاتاو، که اصحاب ما تو کوفه منتظرن شما قیام کنید و پشت بند شما ما هم قیام کنیم، همتون این حدیث رو بلدید، شروع کنم عربیاشو بقیاشو شما میگید. فرمود ببینم شیعیان کوفه اینجوری هستن که دست در کیسه برادر مؤمن کنن به اندازه نیاز پول بردارن، برادر مؤمن منعشون نکنه. اذا جاء الى کیس اخی و اتخذوا منه حاجه فلا يمنعوا. برید باب، به گمونم جلد 65 بهاره، باب حق المؤمن علی المؤمن، یه باب داره ده ها حدیث اونجا علامه مجلسی از امام صادق امام باقر سلام الله علیه ما آورده، از اهل بیت آورده. مؤمن به گردن مؤمن چه حقی داره؟ مفضل میگه وقتی اومدم به امام صادق گفتم آقا برای من یه ذره از حقوق مؤمن به گردن مؤمن بگو، امام صادق فرمود مفضل از پسش بر میای، ولش کن، نمیخواد بگم. حالا مفضلی که خواست الخواست طلبتون، یه وقت دیگه ای پروندهش رو باید باز کنیم. او در روز ظهور امام زمان رجعت میکنه، ویژه ترین فرماندهان لشکر امام زمان، سمت راست امام زمان وامیسته، تأمر و تنها امر و نهی میکنه، یعنی مقام وزارت داره. امام صادق به این مفضل میفرماد از پسش بر میای بهت بگم حق مؤمن بگردن مؤمنو؟ اگه بر نمیای ولش کن، برید نماز روزاتونو به جا بیارید، شما رو چه به تمدن سازی دینی. حالا مفضل اصرار کرد گفت آقا بگید دیگه، حالا ایشالله که ما پیادش میکنیم. آقا فرمود که تهشو میگم، فرمود مؤمن به گردن مؤمن حقش تا جاییست که حتی فی قرن واحد، دوتا انگوششو کنار هم گذاشت، فرمود باید یکی زندگی کنن. تو اگه برای زن و بچت برنج تارم درجه 1 میبری حق نداری برای انفاق کردنت برنج پاکستانی نصف قیمت بدی. خونه خودت 200 متر، خونه برادر مؤمنت اگه 80 متر باشه با دردت میاد. بله آقا سلام علیکم. حالا فاصله ما رو با تمدن سازی دینی اندکی ببینید، اندکی زیاد نه. پیغمبر اینجوری مشکل فقر رو داره حل میکنه. باز مثال بزنم براتون. رفتیم سرزمین خیبر رو فتح کردیم. خیبر رو از این زاویه همه زیاد شنیدیم و شعرهای عزیز و گفتند و غزل و سرود و شنیدیم، کیف کردیم. مولا در قلعه خیبر رو کند، کانت ضرباته مبتکره، اصلا ضربات امیر المومنین احتیاج به ضربت دوم نداشت، مرحب رو با یک ضربه حضرت دونیم کرد. کیفاش هم کردیم تو این سالها. حالا بیا من خیبر رو از یه زاویه دیگه برات تعریف کنم. جنگ تموم شد، میخوایم غنیمت‌های جنگ خیبر رو تقسیم کنیم. ما 2 مدل غنیمت تو جنگ خیبر گیرمون اومد، غنیمت منقول، غنیمت غیر منقول. منقول یعنی هر چیزی که میتونی بکنی ببری مدینه. خیبر 300-400 کیلومتر شمال مدینه است. پول، طلا، نقره، مرکب، اسب، شتر، هر چیزی که بتونم حمل کنم ببرم مدینه. اینا رو پیغمبر بین مسلمان‌ها تقسیم کرد. خب یه غنیمت غیر منقول هم گیرمون اومد، زمینای کشاورزی، به قول عزیزمون باغ فدک، نخلستون، خونه های یهودیا. نخل رو که دیگه نمیتونم بکنم ببرم مدینه که. آقا چیکار کنیم غنیمت‌های غیر منقول رو؟ الانم سمت فدک من نمیرم، چون فدک به غیر جنگ نصیب رسول الله میشه وقتی به غیر جنگ فتح شد. خیبر رو که با نبرد نظامی فتح کردیم، باید گیر مسلمونا بیاد غنیمتاش. پیغمبر فرمود غنیمت منقولا رو تقسیم کنید بین مردم، اون که میزونه حق مردمه و حق مسلموناست. اما غنیمت های غیر منقول، زمینای کشاورزی رو بدم دست شما مسلمونا، اتوبان که نداشتید خیبر تا مدینه رو 2 ساعت برید، 2 روز باید تو راه باشید، دستتون بیفته یا باید تغییر کاربری بدید ویلا سازی کنید، یا باید ول کنید زمینا بایر شه دیگه، موات میشه همش. شرمنده تا اقتصاد هر منطقه باید دست بومی های همون منطقه باشه. زمینا رو پس یهودی ها بدید، خراج بگیرید ازش. ای آقا این همه امیرالمومنین تلاش کرده، در قلعه خیبر کنده، خیبر فتح کردیم، خیلی خوب، سیطره یهود رو برداشتی، ناظر بالا سر اینا رو هم مسلمون میذاریم، قصه نخور. ولی اقتصاد یعنی این زور بازوه، یعنی این تصمیم گرفتن برای خرماه، برای زمین کشاورزیه، برای گندمه، این باید دست بومی های منطقه باشه. اقتصاد و دست مردم همون منطقه ندید، خراب میشه کار. یواش یواش داریم جا میفته انگار برامون. اون دعوای دهه 60 که بین حضرت آقا و نخست وزیر وقت بود، ریشه در صدر اسلام داشته. حالا من برای نوجوانا و جوانترا یه ذره توضیح میدم، سن خودم هم قد نمیداد، بعدا تو تاریخ معاصر خوندیم که اول آقای نخست وزیر استفاده داد، امام فرمود وسط جنگیم، وحدت تو دولت اهم مهمات، برگرد. دور بعد آقا فرمود من رئیس جمهور نمیشم، کاندیدا نمیشم، امام فرمود باید کاندیداشی. سر قصه رو هم آورد امام. دعوای سر چی بود؟ حضرت آقا می فرمود اقتصاد باید دست مردم باشه، خصوصی، دولت باید نظارت کنه. آقای نخست وزیر می فرمود اقتصاد باید دست دولت باشه، دولت باید کوپن دست مردم بده. و هنوز که هنوز که هنوز 30-40 سال گذشته، هفته پیش تولید کننده پیش آقا بودن، دوباره آقای وزیر برمیگرده به آقا میگه خب دادیم حفاری و دست فلان شرکت دیگه. آقا فهمید خب اون شرکته که دوباره ذیل حاکمیته، پس کی قراره بدی دست بخش خصوصی؟ دیره 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 دیر 8 هجری خیبر فتح شد. 6 هجری هم داریم، 7 هجری هم داریم دیگه. حالا ما تو بدترین حالت، دیرترین حالت گفتیم، پشبندش فدک، پیغمبرم فدک و تحویل از زهرا داد سلام الله علیه. 3 سال فدک دست امیرالمومنین و صدیقه طاهره سلام الله علیه ما بود، عائدی فدک میرسید، فقط مولا سر سفره خونه خودش نمی آورد، همه رو تحویل فقرهای مدینه میداد. مولا پولدار ساده زیست بود، یادت باشه ما 2 مدل ساده زیستی داریم. میگه خب من صبح تا شب جون بکنم، 300,000 تومان درارم، شکم من و آشخونم که 60-70 سالمونه سیر میشه، بسه. یه مدلم اینه که میگه شیعه امیرالمومنین باید پولدارترین آدم شهر باشه، 300,000 تومان رو سر سفره میارم، 50 میلیون تومان دیگهی که امروز درآوردم و وقف فقرهای شهر میکنم. این مدل ساده زیستی امیرالمومنینه. برا خودش امیرالمؤمنین قناعت به کم داره، برا مردم به کم راضی نیست، یادت باشه. خب تمام 3 سالی که فدک دست حضرت زهرا بود تا بعد از رسول الله غصب شه، 400 کارگر باغ فدک همشون یهودیای ساکن همونجا بودن، فقط ناظر بالا سرشون که دفتر دستک دستش حساب کتاب میکنه مسلمان امین صدیقه طاهر است. میدونی چرا؟ ببین کارخونه ای که دولتیه، پتروشیمی مثلا دولتیه، تای خوزستان، مدیر عاملش هم بذار تهران، پروازیه، ماهی یه بار میره میاد، بره نیاد، نمیدونم. اصلا زیانم بده میگه من که حقوقمو سر برج میگیرم. ولی شما بیا سهام این کارخونه رو بده به کارگر کارخونه. 2 بعد از ظهرش اضافه کار چیه؟ خودم مفتی تا 10 شب وامیستم کارخونه به سوددهی برسه، چون سودش میاد تو جیب خودم.
آی اونایی که یه عمری پا منبرا شنیدید، 70 موضع علامه امینی در القدیر آورده. خلیفه دوم گفت لولا علی لهلک عمر، اگر علی نبود من دومی هلاک می‌شدم. ها؟ که مولا نه به انگیزه آن فرد، به انگیزه نجات امت مشورت میداد، کمک میکرد. گفتی کیف کردی، حالا بشین فکر کن او 70 موضع کجا بود، کجا مولا کمک میکرد. فضیلت میگی سیره هم بگو دیگه. یکی از اون 70 موضع اینجاست، فتح ایران. جغرافیای عظیمی گیر مسلمان اومد. شما فکر کن عربستان بزرگترین کشور بدون رودخانه دنیاست، یهو مسلمان اومدن عراقی رو گرفتن که دجله و فرات تا قبل از سقوط صدام بزرگترین کشور صادرکننده خرما عراق بود. بهش میگفتن ارض سواد، زمین سیاهی. ایرانو تا نهاوند خودمون اومدن. با آقای نهاوند بیار تو ذهنت. شامات 5 کشور الان دنیا، ترکیه، سوریه، اردن، لبنان، فلسطین. مصر رو گرفتن، شمال افریقا. شما نمیدونم اونایی که جغرافیا کار کردن بهتر از من حتی میدونن، حاشیه نیل یکی از حاصل خیزترین زمین های کل دنیا گیرت میاد اونجا. مورخین نوشتن 10 برابر عراق خراج مصر بود. من نمیدونم اینا از نیل خاویار میگرفتن چی برداشت میکردن. این حجم از خراج یه چیزی بود که امرو آس سر مصر با معاویه معامله کرد. او بچه زرنگه تو باطل خودش. خب یهو بین مسلمان ها یه علامت سوالی پیش اومد، این همه جغرافیایی که فتح کردیم گیر کی قراره بیاد؟ پیشنهاد رجال سیاسی به خلیفه دوم این بود مدل ارباب رعیتی و ایالتی رو پیاده کن. هر فرمانده اسلامی ایالت به صورت ملکیت میاد دستش، هر سه کشاورز ایرانی را به بردگی یک رزمنده مسلمان بدهید. 100 تا کیسه گندم برداشت کردی 5 میلیون حقوقتو بهت میدم، 10 کیسه گندم برداشت کردی 5 میلیون حقوقتو بهت میدم. اقتصاد دولتی، درست؟ امیرالمومنین بلند شد، یکی از اون 70 جایی که لولا علی لهلک عمر خود دومی اقرار کرد اینجاست. حضرت فرمود که نکن این کار، هذه ماده للمسلم، مظهر قدرت مسلمان رو خرابش نکن. کارگر اگه جنسش دست خودش نباشه با اختیارش نفروشه، رمق کار کردن نداره. ها دیدی همون دعوا است؟ و هنوز که هنوز که هنوز ما سرش قصه داریم. حالا من وقتم سره ها، باید تحویل بدم منبر رو 2-3 دقیقه دیگه، ولی این یه نکته رو از من داشته باشید. میخوام یه نکته طلایی بگم. فردا شب ایشالا به سیره امام حسین میرسیم. امام حسین کربلا اومدن، دقت، به بصره که رسید، ظرف مردم بصره میدونید شما، مسلم ابن عقیل 2 ماه تو کوفه عزیز بود، بعد مسلم رو شهید کردن. سفیر امام حسین تو بصره سلیمان شب اول صبح نشده کشتنش. کوفه به قول حضرت آقا بهترین شهر اون عصر بود. درسته کوفه امام حسین رو کشت، ولی بیشترین شهید کربلا بچه های کوفه. 40 خورده شهید کربلا از 72 تا بچه های کوفه. کوفه امام کشت، اما بیشترین شهید مدافع حرم هم تو اون عصر کوفه تربیت کرد. خب امام حسین به هر شهری نامه داد، به رئیس قبیله ها نامه داد، ولی به بهترین شهر عصرش کوفه که نامه داد، خطاب به مردم کوفه نامه داد. مردم باید بلند شن. خدا رحمت کنه امام رو. فرمود وقتی دیدم تو روستاها شعار مردم شبیه شعار مردم تو شهرهای بزرگه، خیالم راحت شد که این انقلاب به نتیجه خواهد رسید. چون امت یه دست شدن، مردم یه دست شدن. خب ما از نظر امنیتی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی توی نقطه‌ای، حالا ممکنه یکی بگه آقا 18، یکی بگه 14، ولی نمره قبولی داریم به عنوان یه جامعه شناس بهتون میگم. ولی تو اقتصاد خودتونم میدونید هنوز به ایدئال نرسیدیم. سوال من اینه، برای نوجوانا و جوانترا بیشتر دارم میگم، یخچال خونت خرابه، لباسشویی‌ام خراب میکنی یا میری یخچال رو درست کنی؟ سیاستت که مردم پایه است، اکثر انتخابات ها مستقیم، اقل انتخابات ها غیر مستقیم مردم دارن انتخاب میکنن. من اگه اقتصادم مردم پایه نیست، باید بزنم زیر کاسه سیاست مردم پایه، یا باید بگم اون درسته، اینو باید درستش کنیم. حدیثشو بگم، معقول حرف زدم ها، که بعد حدیثم گفتم ببینید اهل بیت ما رو روال و ریل عقل حرکت میکنن برا ما. امیر مؤمنان فرمود ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اگه همه یه چیز رو نمیتونید درک کنید همشم رها نکنید. کدوم عاقلی میگه چون نمیتونم رتبه یک کنکور بیارم پس کنکور نمیدم؟ خب یک نمیتونی بیاری، صد بیار. صد نمیتونی بیاری، هزار بیار، از هیچی که بهتره. چون نمیتونم مایی 500 میلیون تومان درآمد کسب کنم پس اصلا کار نمیکنم. عقل این حرف؟ خب 500 میلیون نمیتونی در بیاری، تلاش کن 20 میلیون درآری. نمیتونی 10 میلیون، از هیچی که بهتره. میدونی چون پول پرواز ندارم اصلا کربلا نمیرم. خب تو محروم میشی از زیارت ابو عبدالله، خودت داری محروم میشی. چون اقتصادم مردم پایه نیست پس اصلا رای نمیدم. اینه دیگه گلایه جوون ها الان تو جامعه، استدلاله اینه دیگه. برادر من اون یخچاله که درسته رو خرابش نکن، لباس شویه رو برو درستش. ما دو مدل میتونیم اعتراض کنیم. یه مدل اعتراض اینه که بگی آقا من با رای ندادن اعتراضمو نشون میدم. واقعا اعتراض تو داره نشون میدی اینجوری. یه مدل اعتراضم اینه که اون مسئولی که اهل باور به اقتصاد مردم پای مستضعف محور نیست رو با رأیم حذف کنم، لباسشوی خرابه رو درستش کنم. هر دوش اعتراض دیگه، چون دارم اعتراض به وضع موجود میکنم اونو دیگه راه نمیدم در کرسی مسئولیت. فقط یه فرقی داره، تو اون مدل اولی که رأی نمیدی مخرج مشترک با قاتل حاج قاسم داری، چون قاتل حاج قاسم دوست داره رأی ندی. تو مدل دومیه مخرج مشترک با هیچ دشمن امیرالمومنین نداری. در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. خدایا به آبروی ابا عبدالله ما رو اهل شناخت و معرفت مکتب اهل بیت و بعد عمل به اون و انشالله مجاهد فی سبیل الله قرار بده. انشاءالله دعاهایی که آخر مجلس میکنن در حق هممون به هدف استجابت برسه. تا فیض میدن محضرتون، نثار آقا ابی عبدالله، نثار قمر بنی هاشم، نثار آقا زین العابدین سلام الله علیهم اجمعین، سه تا صلوات محمدی ختم بفرمایید.